بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 189 سطر 11 و اورد علیه شارح القشتی انه قد ترسم فی النفس صورت کلیت کثیره. مصنف فرمود که کثرت اندر خیال ظاهر تر است و وحدت اندل عقل، یعنی جدایی انداخت بین این دو، یکی رو اجلای اندل عقل دید و دیگری رو اجلای اندل خیال. معترضی اعتراض کرد و گفت فرقی بین وحدت و کثرت نیست، باید ببینیم که کثرت و وحدت رو چطوری ادراک میکنیم. اگر کلی ادراک کردیم هر دوشون اندل عقلند، و اگر جزی ادراک کردیم هر دوشون اندل خیالند. پس نباید بین این دوتا تفکیک انداخت، باید بین نحوه ادراکشون تفکیک قائل شد و شما بین خودشون تفکیک قائل شدید، بنابراین اشتباه کردید. محقق شریف از این اشکال این چنین جواب داد که موصوف های به وحدت و موصوف های به کثرت رو ملاحظه می کنیم. موصوف به وحدت که کلیاته جاش تو عقله، موصوف به کثرت که جزئیاته جاش تو خیاله. وقتی موصوف های این چنین بودن که بینشون تفکیک بود، صفت ها هم بینشون تفکیک واقع میشه. اگر موصوف به وحدت در عقل بود، خود وحدت هم در عقله. اگر موصوف به کثرت در خیال بود، خود کثرت هم در خیاله. اینم محقق شریف گفت. این مباحثی بود که گذشته. شارح قشتی بر مصنف اشکالی وارد کرده که اون اشکال رو ها میشه اشکال بر محقق شریف هم گرفت. البته محقق شریف حرفشو بعد از قشتی گفته، چون زمانش بعد از زمان قشتی بوده و هیچ وقت قشتی بر محقق شریف اشکال نمی کنه. ولی حرف قشتی طوریست که میتواند اشکال بر محقق شریف هم باشد. او داره اشکال بر مصنف میکنه، ولی اشکالش میتواند اشکال بر محقق شریف هم باشه. توضیح مطلب اینه که مصنف ادعا کرد که وحدت در نفس یعنی عقل، در نفس ناطقه یعنی عقل مرتسم میشه بدون وساطت آلت. سلام علیکم. پس وحدت پیش عقل نزدیکتره و آشکارتر، و ادعا کرد که کثرت در خیال حاصل میشود بدون وساطت آلت، بدون وساطت چیزی دیگر، بدون نقش عقل. پس کثرت در خیال آشکارتر. این حرف مصنف بود. قشتی اشکال میکنه، میگه که سلام علیکم، میگه نفس ناطقه ما صور کلیه کثیره رو ادراک میکنه. نفس ما صور کلیه رو ادراک میکنه و این صور کلیه هم کثیر ممکنه باشن، یعنی فقط یک صورت کلی ادراک نمیکنه، صور کثیره کلی ادراک میکنه. پس درسته که ادراکش تعلق میگیره به کلیات، ولی کلیات میتوانن کثیر باشند. قهرن این نفس با کثرت هم ارتباط برقرار میکنه، منتها با کثرتی که هر فردی از افراد این کثرت یک صورت کلی هست موصوف به کثرت در اینجا کلیاته، اما وقتی این موصوف به کثرت رو که کلیات نفس درک میکنه، کثرتشون رو هم نفس درک میکنه. بنابراین نفس کثرت رو هم بدون وساطت خیال داره درک میکنه. شما چرا گفتید که کثرت مال خیاله؟ اینجا الان کثرت مدرک عقل شد به توسط ادراک کلیات. خب این همونطور که توجه میکنید اعتراض بر مصنفه. مصنف گفت کثرت رو بده به خیال، وحدت رو برای عقل نگه دار. ما الان دیدیم کثرت رو عقل درک کرد بدون وساطت خیال، منتها عقل این کثرت رو به عنوان عارضی بر این صور کلیه داره درک میکنه. اول صور کلیه رو درک میکنه، بعد چون صور کلیه کثیرن کثرتشون رو درک میکنه. ببینید این مطلب همونطور که اعتراض بر ابن سیناس، اعتراض بر میرزا شریف هم هست. محقق شریف که موصوفا رو که درک کردیم، به توسط موصوف صفت رو درک میکنیم. موصوف به کثرت رو بود توی عقل، توی خیال. الان ما موصوف به کثرت رو بودیم توی عقل. موصوف به کثرت رو اون جزئیات گرفت. ما گفتیم همونطور که جزئیات موصوف به کثرت هم، کلیات هم موصوف به کثرت هم. وقت و کثرت که صفت است به توسط موصوفش که کلیات میاد توی عقل. میبینید که این اعتراضی که قوشی میکنه، همونطور که اعتراض بر مصنفه، میتونه اعتراض بر محقق شریک هم باشه، چون الان قوشی داره موصوفها رو میاره توی عقل، بعد به توسط موصوف صفت رو میاره. محقق شریک هم همین کار کرد، موصوف کثرت رو با تو خیال و گفت به توسط این موصوف صفت کثرت هم تو خیال میاد. الان قوشتی موصوف به وحدت رو که کلیاته، که وقتی زیاد شدن موصوف به کثرت میشن، اینو میبره تو عقل، کثرت رو هم که صفت این هاست میبره تو عقل. پس اعتراض بر میرزا شریف هم هست، ولی همونطور که عرض کردم قوشتی بر میرزا شریف اعتراض نمی کنه، چون میرزا شریف بعد از قوشتی بوده. اعتراض بر مصنفه، به مصنف میگه شما تقسیم کردید وحدت و کثرت رو بین خیال و عقل، در حالی که ما میبینیم کثرت الان توی عقلم آمد همونطور که تو خیال میاد، بنابراین جای تقسیم نبود. این در مورد صور کلیه بود و ادراک عقل، و نتیجه گرفتیم که عقل کثرت رو هم میتواند ادراک کند به توسط این موصوفای به کثرت که همون صور کلیه هست. بعد میریم سراغ خیال. مصنف گفت در خیال وحدت ادراک نمیشه مستقیم، بلکه ادراک وحدت به عهده عقله. ما میگیم موصوف به کثرت رو، یعنی جزئیات رو، خیال ادراک میکنه. جزئیات رو خیال ادراک میکنه، اینا موصوف به کثرت هست، و بنابراین صفت رو هم که کثرت باشه خیال ادراک میکنه. تا اینجا حرف مصنف درست، حرف میرزا شریف هم درست، که جزئیات رو خیال ادراک کرد، کثرتی هم که وصف جزئیات خیال ادراک کرد. تا اینجا حرف هر دوشون درست. اما هر یک از این جزئیات که مجموعاً موصوف به کثرتند، هر یک به تنهایی موصوف به وحدته. الان این خیال داره این جزئیات رو ادراک میکنه، همه رو با هم ادراک بکنه کثرت ادراک میشه، تنها تنها ادراک بکنه وحدت ادراک میشه، و این خیال هر دو جور ادراک میکنه، هم همه رو با هم ادراک میکنه، هم تک تک جزئیات ادراک میکنه. وقتی همه رو با هم ادراک کرد کثرت ادراک میکنه، تا اینجا اشکال نداریم، ولی وقتی یکی یکی رو ادراک کرد وحدت داره ادراک میشه. پس خیال تونست وحدت رو ادراک کنه بدون اینکه از عقل کمک بگیره. این که شما گفتید وحدت مال عقله درست نیست، الان دیدیم مال خیالم هست. گفته بودید کثرت مال خیاله، دیدیم که مال عقلم هست. پس هیچ کدوم از دو حرفتون درست نیست. گفتید کثرت مال خیاله، دیدیم عقلم تونست کثرت رو تعقل کنه، منتها از طریق تعقل صور کلیه. صور کلیه رو تعقل کرد، وصف کثرتی هم که وصف اونها بود تعقل کرد. گفتید خیال کثرت رو تخیل میکنه، وحدت رو تخیل نمیکنه. دیدیم خیال که جزئیات رو با هم به نفع کثرت تخیل کرد، دونه دونه اونها رو با نفع وحدت هم تخیل کرد. پس دیدیم هم جزئی رو تخیل کرد، هم وحدت جزئی رو تخیل کرد. پس این که شما تقسیم کردید، وحدت رو به عقل دادید، کثرت رو به خیال دادید، تقسیم درستی نیست. هم عقل میتواند وحدت و کثرت رو تعقل کند، هم خیال میتواند وحدت و کثرت رو تخیل کند. این اشکال خوبیه. بحث در موصوف نداریم، شما رفتیم سراغ موصوف. ما وقتی میگه وحدت رو میتونه نمیتونه خیال تخیل کنه مستقیما، چه وحدتی باشد که وصف کلی است، چه وحدتی باشد که وصف جزئی است. شما الان رفتین سراغ موصوف، میفرمایید وقتی موصوف کلی باشه، وقتی موصوف کلی باشه برای عقلش تخیل درکش نمیکنه، وقتی جزئی باشه تخیل درکش میکنه، ولی بالاخره وحدت با جزئی میاد، با کلی هم میاد. تخیل تونست وحدت رو درک کنه، منتها از طریق صفت قرار گرفتن بر جزئی. ولو وحدتی که صفت کلی قرار میگیره خیال نمیتونه درکش کنه، ولی وحدتی رو که صفت جزئی قرار میگیره خیال میتونه درک کنه و همون کافیه. لازم نیست خیال همه وحدت رو درک کنه. وحدتی که صفتن برای کلیات درک نمیکنه، وحدتی که صفتن برای جزئیات درک میکنه و همون کافیه، بالاخره داره وحدت رو درک میکنه. بحثش دارم کی و منظورش مصنف؟ مصنف که گفتش وحدت مطلق گفت، توضیحی نداد. مصنف توضیحی نداد وحدت رو، گفت وحدت مال عقله، نگفت کدوم وحدت. اگر میگفت وحدتی که وصف است برای عقلیات و برای کلیات مال عقله، خب ما برش اشکال نمی کردیم. اون داره میگه وحدت مال عقله، نمیگه وحدتی که وصف کلی باشد یا وحدتی که وصف جزئی باشد، به طور مطلق میگه مال عقله. وقت ما بهش میگیم اون وحدتی که وصف جزئی است مال عقل نیست، مال خیاله. پس اعتراض قشتی به ظاهر وارد میشه بر مصنف. صفحه 189 صفحه 11 و آورد علیه، یعنی بر مصنف نه بر محقق شریف، اصیدم اگرچه تمام این ایرادی که قشتی بر مصنف وارد کرده اینن بر محقق شریف هم وارد میشه، ولی قشتی داره بر مصنف اعتراض میکنه. و آورده بر مصنف شارح قشتی به این ایراد که انه قد ترتسم فی النفس، فی النفس یعنی نفس ناطقه یعنی عقل، صورون کلیتون اما کثیرتون. صور کلیه مرتسم میشه در عقل، چون صور کلیه جاش تو عقله، اما این صور کلیه کثیرند یعنی متصف به کثرتند. اون وقت عقل همونطور که صور کلیه رو تعقل میکنه، کثرت اینا رو هم تعقل میکنه. پس عقل تونست کثرت رو تعقل کنه بدون استمداد از خیال، بدون وساطت خیال. فکما این که جزئیاتی که مرتسم میشوند در آلات نفس یعنی در خیال معروض کثرتن و خیال میتواند به توسط اون جزئیات وصف اینها رو که کثرت تخیل کند، همچنین کلکل کلیاتی که مرتسم در نفسند اینها معروض للکثرتن و عقلی که این کلیات رو ادراک میکند میتواند کثرت اونها رو هم ادراک کنه. پس کثرت در نفس بدون وساطت خیال وارد شد و شما گفتید که کثرت با تو خیال بره، از خیال توی نفس بیاد. الان دیدیم مستقیم وارد نفس شد بدون اینکه مسیر خیال رو عبور کنه. این اشکال در مورد کثرت که ثابت کردیم عقل کثرت رو هم درک میکنه، اما اشکال از ناحیه وحدت که شما گفتید وحدت مال عقل به خیال داده نمیشه، الان ثابت میکنیم که بعضی وحدات رو خیال هم میتونه ادراک کنه. و کما اینکه کل واحد من تلکل کلیات که عقل درکشون میکرد، هر یک از این کلیات معروض وحدت بودن، مجموعه معروض کثرت بود ولی تک تکشون معروض وحدت بودن، همچنین هر یک از جزئیاتی که مرتسم میشن در آلاتهی یعنی آلات جوهر نفس. ما نفس بود به خود نفس برمیگردوندی، مذکر به جوهر نفس برمیگردوندی. منظور از آلات هم خیال در اینجا. همچنین هر یک از جزئیاتی که مرتسم میشون در آلات نفس یعنی در خیال، اونها هم تک تکشون واحدن. درسته که مجموعه جزئیات کثیرن، ولی تک تکشون واحدن و خیال همونطور که مجموعه جزئیات رو با نفس کثرت درک میکنه، دونه دونه جزئیات هم با نفس وحدت درک میکنه. پس هم خود جزئی رو درک کرد، هم وحدتش رو درک کرد. پس دیدیم خیال تونست وحدت رو درک کنه بدون اینکه در درک این وحدت عقل نقشی داشته باشه. حالا قوشتی نتیجه میگیره: فلا وجه لتخصیص الوحده بالعروض لمرتسم فی النفس و الکسره بالعروض لمرتسمت فی الخیال. یه بالعروضی بعد از کسره تقدیر میگیریم، چون عطف بر اون قبلیه، عروضی که تو اون قبل داشتیم تو اینم میاد. پس جهتی نیست، سببی نیست برای اینکه تخصیص بدید وحدت رو به اینکه عارض میشود لمرتسم فی النفس، یعنی برای کلیاتی که مرتسم در عقل میشود. اینطور نیست که وحدت فقط بر کلیات عارض بشه، وحدت بر جزئیات هم عارض میشه که جزئیات جاشون دیگه نفس نیست، جاشون آلات نفس یعنی خیاله. همچنین وجهی نیست برای اینکه تخصیص بدین کثرت رو به اینکه عارض میشود لمرتسمت فی الخیال، یعنی جزئیات. نمیتونید بگید کثرت عارض جزئیاتی میشود که این جزئیات مرتسم فی الخیال هست، بلکه کثرت همونطور که عارض بر جزئیات میشود عارض بر کلیات هم میشود. این عبارت اخیر قوشتی که اعتراض بر مصنفه، خیلی راحت اعتراض بر میسر شریف میشه، چون میسر شریف هم رفت سراغ موصوفات، از موصوفات آمد به اوصاف. قوشتی هم داره بر موصوفات اشکال میکنه، میگه فکر نکن که فقط موصوف به وحدت فقط توی نفس میاد، موصوف به وحدت تو خیال هم میاد. بعد میگه فقط فکر نکن که فقط موصوف به کثرت تو خیال میاد، تو نفس هم میاد. ببینید میره موصوفا رو ملاحظه میکنه، هر دو رو در هر دو جا میبره، بعد میگه خب صفت هم در هر دو جا میاد. این هم اعتراض بر مصنف میتونه باشه، هم اعتراض بر محقق شریف میتونه باشه. عقولو جوابیست که مرحوم لاهیجی به قوشتی میده و اشکال قوشتی رو بر زائل میکنه. چه اشکال قوشتی رو اشکال بر مصنف بگیرید، چه بر میسر شریف، چه بر هر دو. محقق لاهیجی در این جواب فرق میذاره بین وحدت و کثرت، همونطور که مصنف فرق گذاشته. اینطور میگه، میگه اون وقتی که کثرت توی عقل میاد و عقل میخواد این کثرت رو ادراک کنه، شما از کجا میدونید که عقل از خیال کمک نگرفت و بدون وساطت خیال این کثرت رو ادراک کرد؟ کلیات رو بدون وساطت خیال ادراک میکنه، چون ما دلیل داریم که خیال نمیتونه کلی رو درک میکنه تا بخواد درباره ادراک کلیات وساطت کنه. اصلا ادراک کلی در اختیار عقل نیست تا بتواند در این ادراک وساطت کنه. اما کثرت رو که ما دلیل نداریم که در اختیار خیال نیست، کثرت در اختیار خیاله، پس میتونه هم کثرت رو درک کنه هم در ادراک کثرتی که برای عقل حاصل میشه دخالت کنه. شما از کجا میگید خیال دخالت نمیکنه؟ خیال و نفس با هم اند، هر دو با هم مشغول فعالیت میشن و ما معتقدیم که در وقتی که نفس داره کلیات رو درک میکنه، اگر کلی همینطور بماند بدون چیز، بدون صفتی، اینو خالصا عقل درک میکنه. اما اگر صفت کثرت بهش داده بشه، بازم عقل صفت کثرت رو درک میکنه. اما در وقت اینکه در وقت ادراک این کثرت از خیال استنداد میکنه، یعنی به خیال دستور میده که این کثرت رو بگیر، از خودت عبور بده، به من بده، که کثرت باید از خیال عبور کند و تجرید شود بیاد پیش عقل. عقل مستقیم کثرت رو ادراک نمی کنه، بلکه از مسیر خیال ادراک میکنه. بنابراین اونجایی که موصوفات به کثرت کلیات باشند، که مدرک عقلند. عقل کثرت رو ادراک میکنه همونطور که موصوفات رو، یعنی کلیات رو ادراک میکنه، منتها موصوفات رو به ذاته ادراک میکند و صفت رو که کثرته به آلاته ادراک میکند، یعنی به خیال. بنابراین حرف مصنف در اینجا هم تمامه، چون کثرت از طریق خیال وارد عقل شد و اون جاهایی که اما وحدت. آخه ما میدونیم که کثرت به خاطر اینکه کثرت به خاطر پراکندگی نمیتونه تو عقل بیاد. عقل موجود جمع ادراک میکنه، پراکنده رو ادراک نمیکنه. ما از دلیل خارجی میفهمیم. اصلا چرا ما از اول گفتیم کثرت در اختیار عقل نیست، در اختیار خیاله؟ چون کثرت پراکنده است و عقل به پراکنده کار نداره، خیال به پراکنده کار داره. یعنی تفصیل به ما هو و تفصیلون در اختیار عقل نیست. عقل رو گفتم در جای خودش، عقل موجود کلیه دفعیه، کلی دفعی جمعی رو درک میکنه. جمعی منظور منه عقل، کلی عقل مدرکش جمعیه و مدرک عقل به وجود جمعی موجوده، نه به وجود تفصیلی. وقتی میخواد وجود تفصیلی بگیره از عالم عقل میاد تو عالم مثال. تو عالم عقل هر چی هست به وجود جمعی موجوده، نه به وجود پراکنده. میاد تو عالم مثال تفصیل پیدا میکنه، میاد تو عالم ماده علاوه بر تفصیل مادیت پیدا میکنه. پس این دلیل خارجی ما داریم که عقل با وجود جمعی سر و کار داره. بنابراین کثرت همینطوری مستقیم نمیتونیم به عقل بدیم. دلیل اقتضا میکنه که ما بگیم کثرت از طریق خیال وارد عقل میشه. گوش چی گفتش؟ کثرت رو مستقیم عقل درک میکنه. ما گفتیم از طریق خیال. ما محضور، قول ما محضوری نداره، قول گوشی محضور داره. او تفصیل رو بدون واسطه داره به عقل نسبت میده، در حالی که عقل به تفصیل کاری نداره. عقل اجمال رو میبینه، بساطت رو میبینه، وجود جمعی رو میبینه. بله به کمک خیال مفصلش میکنه. وقتی میخواد یک وجود جمعی تفصیل پیدا کنه خیال دخالت میکنه. مثل همون ملکه ارشاد که بارها در مغازه مختلف من مثال زدم. ملکه ارشاد یه وجود جمعی عقلیه. این وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه باید به تو عقل، تو خیال تفصیل پیدا کنه، بعد از خیال بیاد توی زبان یا توی نوشته. این تفاصیل بعد یا نوشته میشه یا گفته میشه. اول باید تو خیال تفصیل پیدا کنه، بعدن بر زبان یا قلم جاری بشه. اینطور نیست که تو عقل تفصیل پیدا کنه، از عقل تو خیال تفصیل پیدا میکنه. پس کار خیال تفصیل کار عقل جمعه. بنابراین نمیشه کثرت رو مستقیم به عقل نسبت داد، باید از طریق خیال بیه. حرف لاهیجی دلیل داره، ولی حرف خوشی دلیل نداشت. خوشی میگفتش که کثرت رو عقل مستقیم درک میکنه، این دلیل نداره، بلکه بر خلافش دلیل هست. ولی مرحوم لاهیجی میگه که کثرت رو اول خیال درک میکنه، بعدن عقل به توسط خیال درک میکنه. این دلیل داره، نه اینکه بر علیش دلیل نیست، بلکه اصلا دلیل بر علیشه. بنابراین فرق میذاریم بین قول قوشی و قول لاهیجی. نمیگیم همونطور که ایشون ادعا کرد، نمیگیم همونطور که قوشی ادعا کرد ایشون هم داره ادعا میکنه. بله قوشی ادعا کرد بدون دلیل، بلکه با دلیل مخالف، ایشون داره ادعا میکنه با دلیل. نه اون خیال با این خیالی که ارزم کنه فرق داره. ما دو تا خیال داریم. یه خیال داریم که فقط مخزنه، که صور خیالیه رو یا صور جزئیه رو در خودش ذخیره میکنه، این بهش میگیم خیال. یه خیال دیگه داریم که تصرف میکنه، جزئیات رو ادراک میکنه، زیر و رو میکنه، در اختیار عقل قرار میده. اون اصطلاحا هم بهش میگیم متخیله، ولی گاهی هم بهش میگیم خیال. الان که داریم میگیم خیال، منظور اون از خیال اون متخیله. این بارها من عرض کردم که گاهی خیال رو بر متخیله اطلاق میکنیم، متخیله رو بر اون مخزن اطلاق نمیکنیم. و ولی اسم اون مخزن رو گاهی برای متخیلم اطلاق میکنیم. وقتی میگیم ادراک میکنه، وقتی میگیم تصرف میکنه، معلومه مرادمون متخیل است. ولی اون قوه خیالی که حافظ و ذخیره کننده صبره، اون نه ادراک داره نه تصرف داره. وقتی داریم بحث میکنیم، در بحثمونم به خیال نسبت میدیم تصرف رو و ادراک رو، معلوم میشه مرادمون متخیل است. اینجا که داریم خیال رو مطرح میکنیم که کثرت رو ادراک میکنه، حتما منظور متخیل است. اون خیال به معنای ذخیره کننده و حافظ مرادمون نیست. خب تا اینجا روشن شد که کثرت رو عقل درک میکنه منتها به توسط خیال، اما وحدت رو، وحدت رو عقل درک میکنه بدون وساطت. چرا؟ چون وحدت یک موجود، یه وجود جمعیه و عقل برای ادراک وجود جمعی احتیاجی به کوچ نداره، چون وجود ادراک وجود جمعی شأن عقله. عقل اگر بخواد به شأن خودش عمل کنه از کسی کوچ نمیخواد. اونجایی که شأنش نیست کوچ میگیره، اونجایی که شأنش هست کوچ نمیگیره. ادراک وحدت شأن عقله، چون وحدت یه امر جمعیه و عقل میتواند امر جمعی رو ادراک بکنه. پس ادراک وحدت شأن عقله و کار عقله، بنابراین در این ادراک از کسی کمک نمیگیره. نتیجه جوابی که مرحوم لاهیجی داد این شد که عقل قبول داریم کثرت رو درک میکنه، وحدت هم درک میکنه، ولی ما میگیم کثرت اندل عقل اجلا نیست، اندل خیال اجلاست و به واسطه خیال پیش عقل اجلا میشود، پیش عقل جلی میشود، اما وحدت از اول پیش عقل اجلاست. این مطلب رو بیان کردیم، الان هم روشن شد که تفصیلی که دادیم تفصیل درستی بود. تفصیلم که خواجه داد، مصنف و تفصیل داد، تفصیل درستی بود. اشکال قرشی وارد نیست.
بله.
بله قشتی این مطلب هم داشت. حالا عبارت مرحوم لاهیجی رو من بخونم که عبارت لاهیجی ناظر به عقله، که عقل کثرت رو با واسطه و وحدت رو بی واسطه درک میکنه، در حالی که اشکال قشتی دو حیث داشت. یکی اشکال بر عقل بود که الان لاهیجی جوابش داد، یکی اشکال بر خیال بود. گفت خیال هم میتواند وحدت رو درک بکنه، زیرا که تمام جزئیات کثیرن ولی دونه دونه جزئیات واحدن و خیال داره این واحد رو هم ادراک میکنه. این هم باید ما توضیح بدیم، ببینیم که از عبارت لاهیجی در میاریم یا در نمیاریم. اگر در آوردیم که کافیه، اگر نه خودمون باید جواب بدیم. حالا عبارت لاهیجی رو من بخونم تموم بشه، بعد این مشکل شما رو بعدا جواب میدم. اقولو این نفل کثرت تفصیلا، کثرت یه وجود جمعی نیست، یک تفصیلی توش هست، که یو اینو علا تصورها و ملاحظتها کذالک اعنی مفصلتن الخیال. بعد از الخیال مصحح خط تیره گذاشته، خط تیره باید قبل از الخیال باشه، یعنی اعنی مفصلتن باید توی خط تیره بره، الخیال باید بیرون بمونه. عبارت اینطوره: یو اینو الخیال، خیال فاعل یو ایناست. اقول این نفل کثرت تفصیلا یو اینو الخیال و علا تصورها، یو این خیال فاعله که مؤخر شده، یو اینو علا تصور این کثرت و ملاحظه کثرت کذاله، کذاله یعنی مفصلتن، چون کثرت هم میشه جمعش کرد و واحدش کرد، اشاره کثیره میشه تحت عنوان اشاره بردش و کردش واحد. اشاره وقتی که این ده تا کثرت وقتی زیر عنوان اشاره قرار میگیرند میشن واحد. پس کثرت دو بُعد داره، دو حیث داره، یکی حیث تفصیل، یکی حیث اجتماع. به حیث اجتماعش عقل درکش میکنه، اما به حیث تفصیلش خیال درکش میکنه. با کمک خیال درس میکنه. در کثرت تفصیلی است که بر تصور این کثرت و ملاحظه این کثرت کزاله، یعنی مفصلتن، یعنی با حیث کثرتش، نه با حیث وحدتش که رفته باشه تحت یک عنوان جامع، کمک میکند بر تصور چنین کثرت با چنین حیثی الخیال. خیال کمک میکنه. چه کثرت وصف کلیات قرار بگیرد و مرتسم در نفس شود، چه وصف جزئیات قرار بگیرد و مرتسم در خیال شود. سبا اون کانت این کثرت مرتسم فی نفس، اونجایی که وصف کلیات قرار میگیره، یا مرتسم فی خیال، اون وقتی که وصف جزئیات قرار میگیره. در هر دو حالت کثرت اگر بخواد ادراک بشه باید خیال اعانت کند. بدون اعانت خیال کثرت ادراک نمیشه. فتلک الکلیات الکثیره، این کلیات کثیره که در نفس مرتسم شدن، خود کلیاتشو نفس درک میکنه، اما کثرتشو اگر نفس بخواد درک کنه باید از خیال کمک بگیره. اذا ارادت النفس ملاحظه این کلیات رو من حیث هی کثیره، نه من حیث هی کلیه، اگر من حیث هی کلیه بخواد تعقل کنه خودش تنها تعقل میکنه، اما اگر بخواد من حیث هی کثیرتون تعقل کند، لا یتسیر ذلک الا بعانت الخیال، باید از خیال کمک بگیره. میسر نیست ذلک، یعنی ملاحظه کلیات به حیث کثرتشون ممکن نیست مگر به آنه خیال. به خلاف وحدت فإنه لا یحتاج تصورها و ملاحظتها، یا لا یحتاج تصورها و ملاحظتها الی اعانت خیال. فإن این وحدت احتیاج ندارد تصور و ملاحظش الی اعانت خیال، یعنی عقل میتونه مستقیم وحدت رو ادراک کنه، همونطور که مستقیم کلیات رو ادراک میکنه، همونطور که برای کلی ادراک کلیات اعانت خیال رو نمیخواد، برای ادراک وحدت هم اعانت خیال رو نمیخواد. سبا اون کانت وحدت مرتسم فی نفس او فی خیال، چه وحدت مرتسم در نفس باشد، یعنی وصف کلیات باشد، یا وحدت مرتسم در خیال باشد، یعنی وصف جزئیات باشد، این اوفیل خیال جواب شما رو داره میده، یعنی اون بخش دیگر کلام قشتی رو داره جواب میده. چون قشتی میگفت وقتی که این جزئیات در خیال میان، مجموعشون کثیرن ولی تک تکشون واحدن، و خیال هم مجموعشون ادراک میکنه هم تک تکشون ادراک میکنه. وقتی مجموع ادراک کرد وصف کثرت هم ادراک میکنه، وقتی تک تک رو ادراک کرد وصف وحدت رو ادراک میکنه. جواب اینه که باز هم وصف وحدت رو خیال به توسط عقل ادراک میکنه، همونطور که وصف کثرت رو عقل به توسط خیال ادراک میشه. بله، خیال دیگه به عقل دستور نمیده که تو برو وحدت رو ادراک کن، عقل به خیال دستور میده، اما خیال به عقل دستور نمیده. همین ارتباطی که بین خیال و عقل هست کافی است که مدرکات عقل رو خیال به دست بیاره. اینو ما در نمط دهم اشارات دیدیم. در نمط دهم اشارات اینطور گفته شده، هر واردی که در نفس وارد میشود، هر واردی که در نفس وارد میشود، حتما اون وارد هم کلیه دیگه، ولی تو نفس وارد نمیشود، هر واردی که تو نفس وارد می شود، خیال برای دریافت اون وارد می جهد. تعبیر ابن سینا جهیدنه، یعنی نه این که یواش یواش وارد می شه که میره که این وارد رو بگیره، بلکه با جستن میره که این واحد رو بگیره، این وارد رو بگیره، و میره وارد رو از عقل دریافت میکنه و میره جزئیش میکنه، درش تصرف میکنه، جزئیش میکنه و بعدم حکایت میکنه. لذا میگه که اون وارد وقتی در اختیار خیالی قرار بگیره که اون خیال تربیت نشده، ممکنه با تصرفات این خیال کلن عوضش کنه. ولی اگر خیال عدد شدهی باشه، تا جایی که ممکنه دخالتی در این وارد نمیکنه، یا اگر دخالت بکنه از خاص احلام درست نمیکنه، یعنی خیلی در همش نمیکنه. از خیال همیشه با عقل ارتباط داره و یافته های عقل رو بلا فاصله از عقل میگیره و جزئی میکنه، پس هیچ مانعی نداره که وحدت رو عقل درک بکنه و خیال از عقل دریافت کنه. پس این که قوشی گفت جزئیات در خیال وارد میشن درست گفت، جزئیات همشون با هم متصف به کثرتن درست گفت، تک تکشون متصف به وحدتن درست گفت، خیال اون جزئیات رو میگیرد کثرتشون رو میگیره تا اینجا رو درست گفت، خیال وحدتشون رو بلا واسطه میگیره درست نگفت، وحدت اینها رو هم عقل میگیره، منتها خیال از عقل دریافت میکنه بدون اینکه به عقل دستور بده، بدون دستور این کارو میکنه، بدون اجازه این کارو میکنه، چه عقل اجازهش بده چه نده. خیال در اینجا حالت دزدی داره، کاری به اجازه مالک نداره، مالک چه عقل چه اجازه بده چه نده اون کار خودش میکنه، خدا اینطوری آفریدتش که اینطوری باشه. این کارو میکنه متخیله، متخیله مرکب رو بله مرکب رو مفصل میکنه، مفصل رو مرکب میکنه، این کارو میکنه، ولی وقتی مرکب کرد واحدی درست شد وحدتشو که ادراک میکنه، تصرف عقل خیاله، وحدتی که ادراک میکنه، هر سای تصرف خیال نیست، خیال مسلم این کارو میکنه که شما میفرمایید مرکب رو مفصل میکنه، مفصل رو مرکب میکنه، یعنی کسی رو جمع میکنه و جمع رو متفرق میکنه، این کارشه. اما چی رو ادراک میکنه؟ وحدتی رو که بر اثر ترکیب حاصل شده خودش ادراک نمیکنه، ادراک میکنه مطابق با جهل، تفصیلی رو که کثرتی رو که بر اثر تفصیل حاصل شده مستقیم درک میکنه. اینا رو دلائل به ما میگه، ولی ما نمیدونیم تو باطنمون چه اتفاق میفته. اینا لکن قوای ادراکی به هم نزدیکن، کاراشون ممکنه ما به هم دیگه نسبت بدیم، نمیتونیم صاف بگیم این خیال در کرده اون عقل در کرده، اون که دلائل خارجی به ما اینطوری میگه، میگه بگو اینو خیال در کرده و به عقل داده، اون عقل در کرده این خیال داده، دلائل خارجی به ما اینو میگه، ولی ما قبول داریم که اینا همه با هم ادراک میشن. اما کی ادراک میکنه؟ این تشخیص داده نمیشه، برای ما تشخیص داده نمیشه، دلیل باید بیاد درستش کنه. اینم که شما میفرمایید عقل خیال کارش تفصیل و ترکیب حرف درستیه، این کارشه، اما ادراکش چی؟ بعد از اینکه این کار رو انجام میده بعد میخواد این مجموعه رو ادراک کنه، این مجموعه رو که میخواد ادراک کنه این مجموعه جزئی رو ادراک میکنه، ولی استماعش رو خودش نمیتونه ادراک کنه، استماع و وحدتش رو از عقل میگیره، ولی بازم ادراک میکنه منتها با کمک. اگر ما میگفتیم خیال ادراک وحدت نداره شما جادش اشکال کنید، ما قبول داریم که خیال ادراک وحدت داره، منتها میگیم با کمک عقل ادراک میکنه. پس عقل و خیال و هر دو رو مدرک کثرت و وحدت میدونیم، منتها میگیم در کثرت عقل واسطه میخواد، در وحدت خیال واسطه میخواد. و ذالک ظاهر جدا بالوجدان، با این بیانی که کرد و بعد شما دای ظهور کرد جواب قورچی داده شد و کلام مصنف هم از اشکال قورچی پاک شد. ما قبلا توجه کردیم که مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا رو هم در این مقام نقل کرد و هیچ توضیحی در کلام ابن سینا نداد، حالا اینجا مناسب میبینه که برگرده به کلام ابن سینا و توضیح بده. اونجا ما کلام ابن سینا کاملا توضیح دادیم، الان مطالبی که در اینجا نقل میشه که توضیح کلام ابن سینا است قبلا گفته شده، خارجا گفته شده. مرحوم لاهیجی میفرماد که این که شیخ گفته بود کثرت اندل خیال اعرفه، مرادش همینه که عقل مستقیم کثرت رو ادراک نمی کنه، کثرت باید به ماهی کثرتون، نه کثرتی که تحت یک عنوان واحد جمع بشه، بلکه کثرت به ماهی کثرتون اگر بخواد ادراک مدرک عقل قرار بگیره باید از طریق خیال مدرک عقل قرار بگیره، همین از معنای عرفیت کثرت اندل خیال. عرفیت کثرت اندل خیال، یعنی اینکه خیال باید این کثرت رو دریافت کنه بعد به قوای دیگر بدهد. چرا؟ چون او بیش از قوای دیگر با کثرت آشناست و راحت تر میشه کثرت رو که آشنای اوست درک کنه و دریافت کنه، بعد اون وقت این کثرت رو به مدرکای دیگر تحلیل میده. پس این که ابن سینا گفته کثرت اندل خیال اعرفه، معناش همینه که کار خیال این است که کثرت رو و تفصیل رو ادراک کند و چون کارش این چنین است لذا کثرت پیش او عرفه، او با کثرت انس بیشتری داره و کثرت رو بهتر از وحدت میشناسه. این مراد از عرفیت اینه که الان ما توضیح داریم و به خاطر همین عرفیت کثرت اندل خیال است که ابن سینا گفت ما کثرت رو اولا نتخیلها. عبارت ابن سینا بود که ما کثرت رو اولا تخیل میکنیم، اولا یعنی بدون وساطت تخیل هم میکنیم نه تعقل. بعد که کثرت رو تخیل کردیم برای تعقل وحدت این کثرت رو واسطه قرار میدیم، اما نه تعقل تعریفی بلکه تعقل تنبیهی. اینو قبلا گفتیم عقل ما احتیاج به تعریف وحدت نداره، بلکه اگر احتیاج داشته باشد احتیاج به تنبیه داره. عقل وحدت رو تعقل کرده منتها گمش کرده با بقیه معانی، با بقیه معانی خلطش کرده. ما به توسط کثرت عقل رو تنبیه میکنیم تا اون معنای وحدتی رو که واجد است پیدا کند، نه معنای وحدتی رو که فاقد است واجد شود. پس این کمکی که میکنیم تعریفی نیست، تنبیهیه. توجه کردید که خیال ابتدا تخیل میکند کثرت رو، بعد کثرت متخیله واسطه میشود برای اینکه عقل تعقل کند وحدت رو، اون هم تعقل تنبیهی نه تعقل تعریفی. این حرف ابن سینا بود. ایشون میفرماد با این بیانی که ما شدیم حرف ابن سینا روشن شد، من معلومشون مرادش چیست. به هازا یعنی همین که کثرت به اختیار خیال است و قوای دیگر نمیتوانند کثرت رو ادراک کنند مگر به اعانت خیال، همین مطلب مراد شیخ است که گفت عرفیت الکثرة عند الخیال. او قائل به عرفیت کثرت عند الخیال، مرادش همین است که ما گفتیم. و غرضه یعنی غرض ابن سینا از اون کلام مفصلی که ما نقل کردیم این است که کثرت چون خیالی است و شأن خیال است که ادراکش کند، لا یحتاج الى تعریف اصلا، احتیاج به تعریف نداره. چرا؟ چون کثرت امر خیالی است و خیال هم حس میکند. دقت کن چی عرض میکنه، کثرت امر خیالی است و خیال حس میکنه. ما در احساس احتیاج به چیزی دیگه نداریم چون محسوس در حضور ماست و احساس ما با آنچه که در حضورش تعلق میگیره احتیاج به واسطه نداره، برخلاف چیزهای دیگر که ممکنه غایب باشند از ما. محسوس در حضور ماست، غایب نیست، اما معقول در حضور ما ممکنه نباشه، از طریق محسوس حاضر بشه. بنابراین ممکنه ما برای معقول واسطه بخواهیم، اما برای محسوس دیگه واسطه نمیخواهیم. اگر کثرت متخیل است یعنی محسوس است، در حضور خیاله. وقتی در حضور خیال بود، خیال بدون وساطت امری ادراکش میکنه، بعد که ادراکش کرد این رو واسطه قرار میده برای تنبیه عقل، چون وحدت ممکنه پیش عقل حاضر نباشه، حاصل هست ولی ممکنه حاضر نباشه. اون وقت این کثرت وسیله میشه برای احضار. و غرض ابن سینا این است که کثرت چون خیالی است احتیاج به تعریف ندارد اصلا. اصلا یعنی نه تعریف تنبیهی و نه تعریف حدی و رسمی، اصلا احتیاج به تعریف نداره. چرا؟ چون محسوس حاضره. و لحاظا قال و چون خیال احتیاج به هیچی نداره، قال انها نتخیلها اولا یا تتخیلها، هر دو جون نسخه رو داشتیم قبلا. تو انها یعنی کثرت رو تتخیل ها اولا یا نتخیل ها اولا. و اما وحدت خیالی نیست، محسوس نیست، حاضر ممکنه نباشه، لذا فقط یحتاج الى تنبیه لفظی. گاهی حاضره احتیاج به هیچی نداره، گاهی حاضر نیست احتیاج به تنبیه داره. البته همیشه حاصله، چون حاصل احتیاج به تعریف نداره. اما این حاصل گاهی حاضره گاهی حاضر نیست. اون وقتی که حاضر نیست احتیاج به تنبیه هم نداره، ولی اون وقتی که حاضر هست اون وقتی که حاضر هست احتیاج به تنبیه هم نداره، ولی اون وقتی که حاضر نیست احتیاج به تنبیه داره. اما وحدت فقط یحتاج، فقط یعنی گاهی، گاهی یعنی اون وقتی که حاضر نیست، احتیاج به تنبیه لفظی دارد که اشاره کند الى معنن حاصلن فی النفس بذاته، اشاره کند به معنایی که خودش تو نفس آمده، با این تعریف نمیاد، به ذاته آمده نه به کمک تعریف. ولی چون الان حاضر نیست ولو حاصلت، احتیاج به تنبیه داره برای اینکه حاضر شود. غیر حاضر اندها، معنایی که حاصل است پیش نفس، خودش هم پیش نفس حاصل شده، به کمک تعریف حاصل نشده، ولی حاضر اندن نفس نیست، اون وقت احتیاج به تنبیه پیدا می شود برای حاضر شده. بله، حالا بعد از اینکه مطلب رو تموم کردم خدمت شما هستم. بکونی متعلق به تنبیه، چطوری تنبیهش میکنی، چطوری عقل رو تنبیه میکنی و به اون معنای حاصلی که پیشش هست راه نمایش میکنیم. بکونی مسلوبن انه حاضر حاضر فلخیال، تنبیه میکنیم عقل را به کون اون معنا، معنای حاصل که معنای وحدت است، مسلوب است از اون معنای حاصل حاضر حاضر. حاضر حاضر نایب فاعل مسلوبنه، یعنی این حاضر، حاضر در خیال که کثرت نامیده می شود، مسلوبن انها از اون معنا. به این صورت تنبیه می کنیم عقل رو بر اون معنا، اون معنا وحدته، معنا معنای وحدته، عقل رو بر اون معنای وحدتی که حاصل است تنبیه می کنیم. چطوری تنبیه می کنیم؟ به این که از اون معنا کثرت رو سلب کنیم. کثرت یعنی الحاضر عند الخیال، پیش عقل اون معنای کثرت رو از المعنى الحاصل سلب می کنیم. با سلب این کثرت اون می فهمد که معنای حاصل چیست، یعنی معنای حاصل رو پیش خودش حاضر میکنه، معنای حاصل یعنی وحدت. پس به کونهی این متعلق به تنبیه، تنبیهی که تنبیه لفظی که برای عقل اتفاق میافتد به این است که اون معنایی که پیش توی عقل حاصل است سلب شده از اون معنا، این معنایی که حاضر در خیال است و کثرت نامیده شده، این معنای حاضر در خیال رو از اون معنای حاصل در حاصل اندل عقل سلب میکنیم، اون معنای حاصل اندل عقل حاضر اندل عقل میشه و عقل به این ترتیب متوجه متنبه میشه بر اون معنای وحدت. پس راه این که ما کثرت و وحدت رو ادراک کنیم به قول ابن سینا این است که ابتدا کثرت رو تخیل کنیم، بعد با کمک کثرت وحدت رو تعقل کنیم، اون هم نه تعقل تعریفی بلکه تعقل تنبیهی. خب این جوابی بود که ما از قوشچی دادیم و به دنبال جواب به تفصیل کلام ابن سینا پرداختیم. جوابی هم محقق دوانی داده از قوشتی، جوابی هم سید المدققین داده از قوشتی. هیچ کدوم از این دو جواب رو ما قبول نداریم که انشالله نقد خواهیم کرد و رد. منظورمون از تخیلی بودن کثرت این نیست که واقعیت نداره، منظورم اینه که واقعیت داره منتها با تخیل ادراک میشه.